شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خب سلام دوباره میگم به هموطنهای خوبم، شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد. من اگر در برنامه روی خط اقتصاد از حضورتون خداحافظی نکردم، به جهت این بود که در برنامه رهیافت سعادت همراهی با شما رو قرار بود داشته باشم. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به وضعیت صنعت و معدن کشور بپردازیم در سالی که موسوم شده به رونق تولید. همونطور که میدونید حتما دهم تیر ماه روز صنعت بود و ما روزی که نامگذاری شده به نام روز صنعت، در طول یک هفته به عنوان هفته صنعت و معدن مجموع فعالیت های صنعتی و معدنی کشور رو رصد و پایش میکنیم و در گفتگوی با کارشناسان و مسئولان حوزه های مختلف صنعتی و معدنی این کارنامه رو بررسی میکنیم و چشمنداز اون رو هم بهش میپردازیم. خواهش میکنم تو برنامه رهیافت همراه ما باشید و به سامانه پیام کوتاه ما 30367 پیامک بزنید و اگر فعال صنعتی هستید از وضعیت صنعت، چالش ها و مشکلاتی که پیش روی صنعت هست و احیانا پیشنهادها و راهکارهایی که میتونه کمک کنه به احیای صنعت، مجموع اقداماتی که صورت گرفته چقدر فکر میکنید اثرگذار بوده در این زمینه و اگر چگونه این مجموع اقدامات ادامه پیدا بکنه، اگر نیاز به قانون گذاری و ریل گذاری جدید هست، نیاز به نظارت این زمینه هست، بفرمایید، خوشحال میشیم. این سوالات رو با خدمتتون عرض کنم که مهمانان محترم برنامه و کارشناسان در میون بگذاریم. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. جناب آقای مهندس آرمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، مهمان گرانقدر ما در استودیو هستند، از فعالان حوزه صنعت و معدن. آقای مهندس خالقی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، یا عصر بخیر میگم، چون به هر حال نیم ساعتی به غروب آفتاب رسیدن نموده. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب راسه خمیتو شنوندگان خوبه برنامه رهیافت در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای خالقی، خب هر سال دهم تیر ماه روز صنعت نامگذاری شده. گزارشی کارنامه از سوی مسئولین ارائه میشه و معمولا هم فعالان بخش خصوصی به دغدغه هاشون میپردازن. اشاره میکنن با چه چالش های مواجهیم. در بین شنونده ها و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد و به ویژه موضوعاتی که به حوزه صنعت و معدن هم برمیگرده، کم نیستن کسانی که فعال صنعتی هستن، کارآفرین هستن و تو حوزه صنایع مختلف، حالا از صنایع کوچک بگی تا صنایع متوسط، فعالند و دست به گریبان مشکلات عدیده. تو از سال 92 تا حالا کارهای متعددی، من نمیخوام میگم کارهای خوب، میخوام میگم کارهای متعددی صورت گرفته که صنایع کوچک ما مشکلاتشون، حالا چه موضوع فناوریش بوده، چه موضوع بازارش بوده، چه تامین نقدینگیش بوده، پرداخته شده، تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفته موضوع فناوریشون بهش توجه شده، حالا افتان و خیزان بوده، بالا و پایین داشته، اما برنامه برای رسیدگی به اینها بوده، به ویژه صنایعی که در شرکای صنعتی فعالیت میکردن. اما نوسانات ارزی تقریبا میشه گفت همه رشته ها رو پنبه کرد، در حالی که میتونست همه رشته ها رو تبدیل به یک لباس بکنه بر صنعت ما. درست. نه فقط صنعت که معدن و زنجیره ای رو تکمیل میکنه، اما چه کنیم که نشد. الان یک کارنامه ای از صنعت برای ما بگید، بگید وضعیت فعالان صنعتی ما چگونه است. حالا میگن تو هفته صنعت و معدن بگیم که چقدر خوب شده، خوباشو بگیم. من معتقدم نه، مشکلاتشو بگیم، اون خوبا وظیفه‌مونه که اتفاق افتاده. در خدمتی ما خانم.
خواهش می‌کنم. میگن جمله ای بهش میگفتی حسنش بگو، اینم همونه.
آره، آره.
ولی خب به هر حال اجازه بدین تبریک هم داشته باشم بابت ولادت حضرت معصومه، روز دختر رو خدمت دخترای خوب ایران تبریک بگیم. روز صنعت و معدن هم به همکاران خوبم تو بخش صنعت و معدن تبریک بگم. بله فرمودید. مطلب اینجاست، بالاخره ما برای اینکه بهتر بشیم و خب تو ما در تو مسیر تعالی باید قرار داشته باشیم دیگه، و هر حال تو مسیر توسعه و تعالی قرار گرفتن، لیک از لازماش اینه که ما باید آرزیابی بکنیم، مشکلاتمون هم ببینیم به چه ترتیب هست و راهکارهای مناسب رو براش اتخاذ بکنیم و انجامش بدیم.
بله.
خب از نظر مشکلاتی که سال گذشته پیش آمد و همه دیگه با میگن گوشت و پوست و خونمون احساسش کردیم که چه اتفاقاتی افتاد، هممون گرفتار مشکلاتی شدیم که ناشی از کاهش و سقوط ارزش پول ملیمون بود متاسفانه.
آه.
خب برای چندمین بار این اتفاق افتاد که ما یک ریزش رو داشتیم. بله. و این متاسفانه باعث شد که هممون نسبت به گذشته دارایی هامون ارزشش کمتر شد. ولی خب به هر حال اون چه که هست هممون با همین اتفاق افتاد، مگر افرادی که دارایی هاشون ارزش ریالی نداشت، ارزش دلاری داشت، اونها اون زیان رو ندیدن. به هر حال چیزی که مسلم هست اینه ما با توجه به نوسانات شدیدی که سال گذشته تجربه کردیم به تلخی، سال جاری و باید بگم مثلا از بهمن ماه به ماه سال قبل تقریبا ما به یک ثباتی رسیدیم، به یک آرامش نسبی، که این آرامش آرامشی است که همراه با دغدغه ما هست. یعنی ما همیشه نگرانیم الان، چون اخیراً اتفاق افتاده،
یعنی در حول و حوالی
مباد. بله. که چون تجربه جدیدی شد برای اون، جدیدترین تجربه، این تجربه تلخ بود، همه نگرانیم که مباد این حادثه ها مجددا تکرار بشه. خب بنابراین همین مقدار همه سرمایه گذاران دست به عصا شدن، محتاط شدن، مردم همینطور، قاطبه مردم، هر کسی پول نقدی دستش داشت خب سال قبل سعی کرد یه کاری بکنه که ارزشش رو حفظ کنه. و همچنان ما تو اون حاشیه ناامنی اقتصادی که فکر کردیم بوده، همچنان تو اون شرایط روانیش داریم به سر میبریم.
یعنی هنوزم هستید آقای خالقی؟
نه الان به صحبت رسیدیم.
صنعت رو میگم ها،
صنعت که ببینید ما پس لرزه ها داریم تجربه میکنیم دیگه. به هر حال بعضی کالاها یا بعضی محصولات فصلیه. ما اگر مثلا محصولات صنعت تبدیلی کشاورزی اون سال قبل تجربهش نکرده بودیم که از گوجه فرنگی پارسال شروع شد،
بله.
الان محصولات باقی رو داریم یواش یواش تجربه میکنیم.
بله.
یعنی قیمت این محصولات خب به تدریج دیدید تغییر کرده، در نتیجه مثلا فرض آب میوه کنسانترهای که میشه کنسرو محصولات به این اتفاق. به هر حال اون موج زمانش خواهد رسید که داره یواشاش، ما گردش یک ساله رو باید میدیدیم که اون محصولی که فصلش میرسه گرانی رو شاهدش باش.
بله.
که خب این موج خواهد گذشت و این چرخه کامل میشه،
یعنی یه جورایی گلوبالیزه میشیم.
بله به تدریج، مثل یک سنگیست که توی آب افتاده، این موجها به تدریج محو میشن تا به یک ثباتی برسیم، اون آرامش حاکم بشه. به هر حال ما تبعات و پس‌درزهاش رو باید پشت سر بگذاریم.
بله.
چیزی که الان شاهدیم میبینیم که ما رو بحث ارز دیگه، الان ارز به یک عددی رسیده که همه دیگه قبولش داریم، روی اون تکی بازار آزاد اینه، قیمت واقعی این هست دیگه. اون ارز دولتی مشخصا یک ارزی است که با یک سوبسید بسیار زیادی داره عرضه میشه و از جیب همه ما داره هزینه میشه بابت اینکه اون ارز تامین بشه. خب قاعدتاً چون هزینه های بیت المال هست، هزینه هایی است که باید نگرانش باشیم. خب بخش صنعت بخشش شاید استفاده بکنه از این ارز، بخش محدودیش، اونهایی که نیاز به واردات براش وجود داشته که کالاهای اساسی کشور هست، میاد در داخل صنعت استفاده میشه یا مستقیما وارد سبد کالای مردم حالا با واسطه وارد میشه. اینها بحث هایی هست که باید بهش برسیم. و بخش صنعت الان اون چی که ما داریم صحبتش میکنیم، من که رفع تبعیض باید باشه دیگه. بالاخره ما توی اقتصاد باید حتی المقدور تا جایی که میتونیم رانت رو کمش بکنیم و حذفش بکنیم.
بله.
چیزی که وجود داره الان ما نرخ ارزی که 4200 برای برخی کالاها داریم میدیم باعث یک مزیت مصنوعی شده برای بعضی از محصولات ما. و تبعاتش هم اینه که جذابیتش برای قاچاق این کالاها بالا رفته. یعنی نگران این هستیم، بخشش دست مردم میرسه، بخشش هم داره میره به همسایه ها و کشورهای دیگه، مردمان دیگه به قول این سوبسید داره به اونها تعلق پیدا میکنه. یه بخش،
یعنی مثلا توزیع دارو الان ما قاچاق دارو داریم چون ارز تجزیه
میره. با توجه به تفاوت قیمت مهم اینه که ما اون دارویی که
قبول دارم حرفتون ها،
اگر هر چیزی در داخل تفاوت قیمت با بیرون داشته باشه قاعدتا قاچاق خواهد شد. غیر مسکن ممکنه ما مسکن و خونه رو نتونیم جابجا کنیم، هر چیزی که قابلیت حمل و نقل داشته باشه بالاخره یک سری افراد سودجو وجود دارن که راهی برای قاچاق کردنش و خارج کردن اون و سود بردن نامشروع از اون رو پیدا خواهند کرد. بنابراین ما این زمینه فساد رو باید برداریم که در نهایت برسیم به یک نقطه‌ای که ارز به یک ارز تکنخی برسیم، به یک قیمت واحد برسیم، زمینه رقابت برای هم فراهم باشه، چون هر کسی که دسترسی پیدا کرد انگار از خان نعمت برخوردار شده و اونهایی که دستشون بالاخره نمیرسه از اون برخوردار نیستن و مورد تبعیض واقع میشه.
آقای خالقی داخل پرانتز من یه سوالی بپرسم.
بفهم
ارز ترجیحی، چون مثلا ما رو شکر که بحث می‌کنیم، شکر الان قیمت جانش 270 دلاره.
بله.
تونی 270 دلار. با دلار مثلا 12 13 تومن هم که در نظر بگیرید، هزینه حملم که بهش بخوره، توزیع هم که بهش بخوره، 270 دلار برای یه تن شکر با دلار 12 13 تومن در میاد کیلویی مثلا 3500 3600.
درست.
نه 4500. خب؟
بله.
یعنی اگر این از آزاد باشه به قیمت دلار آزاد مثلا برن این شکر رو که الان ارز ترجیحی میگیره وارد کنن، همون قیمتی در میاد که قبل از مثلا حتی بالا رفتن قیمت ارز بود.
درست.
با دلار آزاد.
درست.
ببینیم که با ارز ترجیحی وارد میشه یه دفعه مثلا رو 7 8 تومن و 10 تومن هم تو بازار توزیع میشه. چی باعث میشه اتفاق بیفته؟ اونایی که میگیرن دولتیان، اون مباشران که این ارزو میگیرن، این بلا رو سرش میارن، چون قیمت خیلی ارزون میارن، نگه میدارن که بالا بفروشن، به خاطر همین گرون میشه. چی باعث میشه؟ چون حالا من شکر رو مثال زدم که تو حوزه های دیگه این اتفاق هم داره میفته. یعنی با دلار آزاد بیارن مردم ارزونتر دستشون میرسه.
بله. ببینید بحث سر اینه که ما روی بحث شکر مثل گوشت مثل بعضی کالای این تیپی که خب قیمتش بالا رفت.
بله.
گوشت چرا بالا رفت؟ چون فرض بفرمایید قاچاق گوشت داشتیم، کمبود داشتیم، احساس نیازی شد، یه حس خطری توی همه پیش اومد که گوشت گرون میشه.
بله.
دامدارها هم قیمتا رو بالا بردن، خوراکی دامشون گرون شد، یه اتفاقاتی افتاد.
جالبه که قاچاق هم اینقدر نبود توزیع گوشت ها.
نبود ولی بحثش که بود دیگه.
آره. یه جو روانیش باعث شد.
یه ده تا داشتن جمع‌آوری می‌کردن دیگه. آه. از بعضی استانا شروع کردن به خرید دام
گوشت ما 3.5 برابر شد وارداتمون.
این اتفاق افتاد برای کنترل
میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار ما گوشت وارد کردیم.
درست. و مهم اینه که ما با اون قیمت ارز 4200 که گوشت وارد کردیم آیا دست مصرف کننده واقعی رسید یا
نه.
خب بحث سر اینه که بعضی دوستان حالا فرض بفرمایید ما 40 بگیم 50 تومن بگیم 60 تومن گوشت باید قیمت تمام شدهش بعد از کشتار و قطع بندی باید میرسید دست مصرف کننده که هنوز هم به این قیمت نرسیدیم. دلیلش هم بالاخره همین کششی که بازار داره، یه سری افراد به هر حال فکر میکنن گوشت ارزون اگر عرضه شد صف تشکیل میشه، یه عده از پس پستو به قلمر بر میدارن، یه عده احتکارش میکنن. هنوز نتونستیم مدیریت بکنیم. این به دلیل اینکه ما زنجیره های تامین و توزیعمون قابل کنترل نیست و نتونستیم هنوز این چیدمان رو درست انجام بدیم. تو شکرم همینه.
حالا من سوالی که از داخل پرانتز پرسیدم بیشتر بر این بود که ذهن مردم رو ببرم سمت اینکه خب الان رو کالاهای اساسی اگر یه عده دارن مثلا این سوء استفاده رو میکنن، این الان کجا به صنعت برمیگرده؟ حالا میگم یه مثلا چند قلمی کالای اساسی میاد یه دمی وسط بخور بخور میکنن، نمیخوام بگم درسته ها.
بله.
الان این موضوع به صنعت کجاش برمیگرده؟ الان مشکل صنعت ما که اینا نیست هست؟
نه. ببین اگر شکر مورد مصرف در بخش صنعت رو داشته باشه که بخش زیادی از
آره،
120
هزار تن
استفاده میکنن، به هر حال خیلی از محصولات غذایی ما شکر درش استفاده
درسته.
میشه. یا تو گوشت هم همینطور، تمام صنایع فرآورده های گوشتی که مصرف کننده این گوشت هستن طبیعتا از این مسئله متاثر میشن. ولی بحث اینجاست که فرض بفرمایید مثلا ما ذرت رو بهش داریم عرض 4200 میدیم.
بله.
خیلی مثال ریز بشم، بعد میایم بر مبنای نشاسته و گلوکوز و فروکتوز و اینها رو تولید میکنیم با همین ذرت.
بله.
بعد با همین محصولاتی که اسم بردم رگه بخوام تولید کنیم، از گندم بخوایم تولیدش بکنیم که این محصول از هر دوتاشون قابل استحصاله. گندم رو میایم قیمتش رو میگیم نیمایی، ولی ذرت رو
میگیم
ترجیحی و 4200 نرخ دولتی میخوایم بهش بدیم. خب اینجا این وسط دو تا کارخونه هست که با این تکنولوژی کار میکنه که با تکنولوژی مثلا بر مبنای ذرت. خب هر دو هم تو بازار به این قیمت محصول نهاییشون رو دارن میفروشن. کی منتفع شده این وسط؟
اون که از تجزیه گرفت.
دقیقاً. و این تبعیض اتفاق افتاد. پس بنابراین تولید کننده های نشاسته گندمی با مشکل دارن با اونهایی که
برنامه ذرت.
خب اینجاست که ما باید دقت بکنیم که کجا ما داریم پول رو میدیم و این پول که قراره به مصرف کننده نهایی برسه آیا اصابت میکنه یا نه. بله. این دقت نظر رو میطلبه که خب با شناسایی کرد گفته شده بحثش هست بهت خیلی سریعتر این موضوع.
حالا این دو تا محصولی که تو بازار میاد به مشکل رکود بازار ندارن صنایع ما؟ میدونیم میخوام بگم که حالا یه صنعتی از اون ارز ترجیحی استفاده میکنه میشه توپل، یه صنعتی از اون استفاده نمیکنه و میشه نحیف.
درست.
الان اون صنعت ما وضعیت میدانیش چگونه است؟ از این تبعیض رنج میبره اما در این حال داره تولید هست. میکنه
این بخششه. این صنایعی که حالا اینا که مثال زدیم اینا یه سری زنجیره بعدی دارن دیگه. مردم که نشسته رو مستقیم مصرف نمی‌کنن. نشسته میره تو صنعت نفت، نساجی میره تو صنعت غذا.
همه چی بله.
همه جا مصرف میشه. و همینطور فروکتوز و گلوکوز و گلوتون اینها که عرض کردم خدمتشون. خب وقتی که اینا با قیمت مناسب نرسه دست تولید کننده، خب قاعدتا محصولش رو با همون قیمت تمام شده ای که بر این مبنا محاسبه میکنه محاسبه خواهد کرد. ولی اگه تجدید نظر بشه یا اون رو بریم مبنا حساب کنیم، ما اون سوبسید رو که داریم بابت فصل ذرت داریم میدیم، بابت گوشت داریم میدیم، بابت شکر میدیم، بابت خیلی چیزای این تیپی داریم برداخت میکنیم، برگردونیم و تو محل مصرف صحیحش به صورت هدفمند اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودیم هدفمند سازی یارانه ها و درست هم انجامش ندادیم، این رو بیم درست مصرف کنیم دست مصرف کنیم نهایی برسه، اون اثر خودش رو نشون خواهد داد. اینکه رکود وجود داره، بله خب رکود بالاخره چیزی هست که تقریبا غالب واحدهای ما گریبان گیرشون شد. توی یک جایی ما بحث کاهش واردات کالاها به دلیل این محدودیتی که داشتیم به کمک آمد، اونم واحدهایی بود که رقبای خارجی ما دامپینگ میکردن یا حضور کالاهای خارجی توی بازار ما فشاری به تولید کننده داخلی داشت میآورد. وقتی که اونها از بازار دارن حذف میشن،
بله،
تو اون بخش های صنعت داره یواشواش جون میگیره.
دوست.
چون رقباش به هر حال بنا به اقتضای بازار حذف شدن. ولی در حالت عمومی وقتی که رکودی وجود داره و ما میبینیم که اینا متأثر از این رکود هستن، این قیمت ها به این ترتیب به هر حال رکود سر جاش محفوظه. کاهش صادرات هم داریم چون همین واحدها شما بعضی مثال میزنم میگن فرض کنیم مثلا ما داریم این شکر رو با یک سوبسیدی به تولید کننده های که مصرف کننده شکر هستن داریم میدیم، اینا صادر میکنن، در صورتی که اصلا صادرات برای این واحدها هم به شدت محدود شده.
چون خب آقای خالقی من ممنونم از توضیحاتی که دادید. آقای مهندس فرشاد مقیمی معاون محترم صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت دقایقی است روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای مقیمی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همینطور همه شنوندگان عزیزتون و جناب آقای خالقی دوست عزیزم در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای مقیمی بخشی از صحبت آقای خالقی رو جناب عالی گوش کردید؟
در حد 30-40 ثانیه.
آره، بحث به تبعیض بین صنایعی که از یه جور مزیت رانت استفاده میکنن و صنایعی که برخوردار از اون نیستن، مشکل رکود در بازار، موضوع صادرات، اینها چالش هایی است که آقای خالقی تیتروار اشاره کردن از ابتدای برنامه بهش و جناب علی هم میدونم از سفر شیراز تشپا بردید و خسته هم هستید، اما به حال میخوام که این موضوعات تیتواری که آقای خالقی بهش اشاره کردن رو یه قدری بستش بدیم.
ببینید خب نکاتی که آقای خالقی اشاره کردن نکات درستیه
مه.
و چالش هایی که خب امروز سندگران ما و کارافینانمون باش دست و پنجه نرم میکنن به اصطلاح همین موارد سرفصلی که اشاره شد. منتها میخوام بگم که ما توی این شرایط امروز میتونیم یه جور دیگه هم به قضیه نگاه بکنیم. اون این هستش که حالا در شرایط فعلی چه فرصتهایی در اختیار بخش صنعت کشور هست و از این فرصتها چگونه میشه استفاده کرد. گرچه روی بحث مشکلات هم تمرکز داشتن و شناختن این مشکلات هم میتونه کمک بکنه برای اینکه راهکار مناسبی اتخاذ بشه برای اینکه این مشکلات رو به حداقل رسوند و چرخه اقتصادی و چرخه اقتصاد صنعت رو با جدیت بیشتری دنبال کرد. ولی در کنار همه این مسائل و اینها میخوام به این نکته اشاره بکنم که واقعیت هم این استش که ما صنعت کشورمون بر اساس حالا تجارب گذشته داره نشون میده این استش که توسعه و تعمیق و گستردگی بخش صنعتمون بیشتر در زمانهایی بوده که ما با تحریم‌های بیشتری بهمون اعمال شده. یعنی میخوام بگم که ما که البته با تحریم‌ها تقریبا زندگی میکنیم، فقط در یه بازه زمانی ممکنه یه قدر ماهیت‌هامون رو بیشتر میکنن، ولی این توی این شرایط ما میتونیم بهتر و کمک میکنیم به گسترش فعالیت‌های صنعتیمون و گسترش در حوزه تعمیق ساخت داخل کردن نیازمندی‌های صنعتیمون در داخل کشور. من همین امروز که در شیراز بودم و در شهرستان سپیدان و بیضا اونجا حضور داشتم، از نزدیک شاهد این بودم که واقعا توی حوزه‌های مختلف صنعتیمون چقدر این محدودیت‌ها در کنار اینکه یه سری مسائلی به وجود میاره چه فرصت‌های خوبی رو هم فراهم می‌کنه که ما بتونیم از این فرصت‌ها خوب استفاده کنیم. به عنوان مثال در موضوع بحث لوله‌های GRP که ما خب این تکنولوژی خب جدیداً دست پیدا کردیم، خب تکنولوژی که خیلی میتونه کمک بکنه توی حوزه اقتصاد صنعتی کشور، رسیده به جایی که امروز ما شاهد این هستیم که نه تنها تکنولوژی این رو داریم، بلکه ساخت ماشینالات این رو هم میتونیم به اصطلاح داشته باشیم و ماشینالاتش رو الان داریم صادرات میکنیم به کشورهای دیگه که این در شرایط امروز و شرایط به اصطلاح تحریمی بیشتر داره خودش نشون میده. از بابت اینکه خب همین نکته انتهایی که آقای خالقی هم اشاره میکردن، محدودیت در واردات و یه جاهایی هم واقعا متمرکز شدن در محدود کردن واردات که اون چیزی هستش که امروز ما تو مجموعه وزارت صنعت داریم دنبال میکنیم و واقعا جاهایی رو که امکان تولید برامون وجود داره بلافاصله در ثبت سفارش اینها محدودیت های ایجاد میکنیم در تامین ارزش که بتونه صنعت داخلی ما به صلاح قدرت بیشتری پیدا بکنه، گرچه از این سمت هم که بالاخره تولید کنندگانمون رو کمک میکنیم از بابت اینکه بتونه از لحاظ کیفیت و کمیت حالا اون نوع تولیدات رو به گونه ای و به درجه برسونه که استفاده از این نوع به صلاح تولیدات در کشور با فشار و زور و اینها نباشه، با رغبت بتونن صنعت و صنایع مختلفمون از این فضا و از این تولیدات و محصولات و خدمات بتونن استفاده لازم رو ببرن. علی حالا من خیلی نمیخوام تصدیق بکنم، ولی شاید امروز یکی از نکات مهم این است که شما بتونیم نقدینگی مورد نیاز واحدهایی رو که قابلیت و تمام‌بندی به اصطلاح تولید و حضور در بازارهای چه داخلی چه خارجی یکی از مهمترین الزاماتی هستش که باید بهش پرداخته بشه، گرچه خب بالاخره کمک به توسعه صادرات اینها، بحث کمک به توسعه و تعمیق بخشی علوم مدیریتی در حوزه اصطلاح بلخص در حوزه صنایع کوچکمون میتونه یه مهمترین مسائلی باشه که امروز باید بهش پرداخت تا بیمه بکنیم اون اصطلاح وضعیت تولیدی رو و اجرا بکنیم فرمان مقام معظم رهبری رو که حداقل در سال جاری، البته این موضوع در سنوات گذشته هم به نوع‌های مختلفی وجود داشت، ولی خب در سال جاری ما موضوع رونق تولید بتونیم انشالله این فرامین رو به اجرای کامل برسیم.
سپاسگزارم آقای خالقی دوزی تا
اینجا شنیدید. آقای دکتر مقیمی خدا قوت میگم بهتون و عرض سلام دارم.
زنده باشید، در خدمت شما هستم.
عرض بزرگ از فرصت باید استفاده کنیم، از یه مدیر با تجربه و با دانش مثل شما باید استفاده کرد تو این برنامه. سیاست های وزارت خونه، خب با توجه به که این بحثی که جناب وزیر جناب دکتر رحمانی اخیرا فرمودن روی بحث نهضت داخلی سازی و تقویت و تعمیق داخلی سازی کشور، خب اون چه که در بیان هست به نظر میرسه یک کار بسیار مطلوبی خواهد شد. انشالله که بتونیم این رو به نتیجه برسیم با کمک دوستانی مثل شما و فعالان و خصوصی به نتیجه برسیم. اما این مطلبی که هست، ما باید اون چه که لوکوموتیف های اقتصادمون هستن و اونهایی که میتونن کشنده باشن و زنجیره تولید کننده های بعدیشون رو هم به دنبال خودشون فعال بکنن. حالا یکی به عنوان اولویت خودروسازی اعلام شده توی وزارتخونه. خب مباحث دیگه‌ای هم وجود داره که من فکر میکنم باید به حد کافی و بیشتر از این بهش توجه میشه. البته بعضیشون میدونم شما همکارانتون دارید این کار انجام میدید چون در جریان مسائلش هستم و تشکر میکنم، ولی خب ببینید ما رو بحث نساجی باید بیشتر به نظر میرسه جا داره. الان فضا فراهم شده روی بحث لوازم خانگی، کارهای انجام شده، فضا خیلی مساعد هست که روی این کار هم بتونیم اون زنجیره های تأمین قطعات، طراحی، ساخت و تولید لوازم خانگی، ایجاد برندهای بزرگ رو تو کشور بتونیم الان شکل بدیم. زمانی هست که به هر حال راحت تر میشه شرکت ها رو مجاب کرد که با همدیگه کار بکنن و بتونن. حتی ما یه سری حالا کنسرسیوم میخواد باشه، میخواد به صورت برند مشترک باشه یا هر تعریفی که قابلیت این رو داشته باشه که تو اون صنعت بتونه ما ظرفیت های بزرگتری رو به کار بگیریم و بریم سراغ اون نقاط ضعفی که توی هر صنعت داشتیم اونها رو برطرف بکنیم. این مسائل رو من فکر میکنم که اگر وزارتخونه انشالله بخواد بخش خصوصی رو هم به کمک بگیره و بیشتر مطالبه بکنه و توی برنامه ها و تو تدوین برنامه ها زینفعان رو بخواد، با همدیگه، با مشارکت همدیگه، با مبلغ ظرفیتی که وجود دارن بشه این زنجیره ها رو برای تقویتش و راه اندازیشون یک فکر جدی بکنیم. چون به هر حال فرمودید شرط تحریمی رو شاید تو بعضی از بازارها ما دیگه اون امکان و قابلیت و اون قدرت مانور قبل رو دیگه نداریم، بازارهایی رو از دست دادیم و به هر حال یا باید به دنبال احیا و بازیابی بازارهای جدید باشیم یا اینکه توی بازار داخلیم با توجه به ظرفیت بعضن بالایی که تو بعضی از رشته ها داریم به ترتیبی رفتار کنیم که این صنایع به همدیگه آسیب نزنن. حالا اگه بخوام یه مثال برای تلطیف مطلب بگم، جوکی هست، میگن وقتی که آرایشگرا بیکار میشن سر همدیگه رو میتراشن. اینطوری نشه که صنعتگرا با توجه به اینکه بیرون بازارشون از دست میدن در داخل همدیگه رو تخریب بکنن، بازار همدیگه رو از بین ببرن و ما شاید یک رقابت ناسالم در داخل کشور بشیم. این نیازمند این هست که فرض بفرمایید مثلا در صنعت ساختمان و تجهیزات ساختمانی و تأسیساتی قاعدتا بخش مسکن دیگه باید یک فکر جدی توسط دولت، که البته این خارج از مجموعه وزارت صنعت هست، یک همت عام میخواد که بخش مسکن تا فعال نشود تمام صنایع پایین دستیش همچنان گرفتار خواهند موند و وضعیتشون بهبود پیدا نخواهد کرد. اینو فکر میکنم یه مقدار اگر روش بتونیم هم فکری بکنیم شاید امروز تو این بحث یه نتیجه بهتری هم بتونیم.
متشکرم آقای خالقی. بفهمید آقای مصباقی.
ببینید بله، حالا آقای خالقی نکات درستی را اشاره میکنن. ما هم در بحث تدوین برنامه و اینها معمولا به اصطلاح قصد و اقداماتمون در این داستاست که بتونیم از توان بخش غیر دولتی، چون بخشی از این موضوعاتی هم که داریم اشاره میکنیم نهایتا اجراش بر عهده همین دوستان و تشکلها و به صورت خاص حوزه بخش غیر دولتیمون هستش. منتها ما در بحث مربوط به توسعه صادرات یکی از مثلا محورهای هفت برنامه کلیدی که وزیر محترم هم اعلام کردن، یکی از حوزه همین حوزه کمک کردن به توسعه صادراته. بله، حرف کاملا درستیه که ما اگر واقعا بازارهای بیرون رو بخوایم دست بدیم و این واحدها در داخل بخوان بیان، خب قطعاً واحدهای کوچیک‌تری را هم بتونیم در داخل وضعیتشون رو به دلیل عدم رقابت که نمیتونن، یعنی رقابت که نمیتونن با این واحدهای بزرگ انجام بدن، خب بالاخره اینها لطمه میبینن و با مشکل مواجه میشن. ما هم توی این زمینه برنامه‌های رو سازمان توسعه تجارت نشست‌های مختلفی رو هم برگزار کرده و به برنامه جامعی هم رسیده. مثلا خب اون رو باید از طریق سازمان توسعه تجارت جناب آقای مودودی بحثاش رو دنبال بکنیم، ما هم در اونجا مشارکت داریم، ولی بحث و نکته درستیه که باید بهش توجه ویژه‌تری بشه که خدای نکرده این اتفاقی که الان بهش اشاره میکنم نیفته. ولی من میخوام یه نکته دیگه ای را هم بهش اشاره بکنم، حالا چون آقای خالقی اشاره کردن به لوکوموتیف ها.
بله بفهمید.
تو شرایط امروز واقعیتش نباید تمرکزمون و ذهنمون و مشغولیاتمون بره فقط روی جاهایی رو که یا مجموعهایی که با چالش مواجه میشن. ما اتفاقا با همین نکته و ریزبینی و دقتی که آقای خالقی داشتن، باید اشتغالمون رو باید به اصطلاح حلقه های قبل تخیل و بعدی ها رو از طریق زنده نگه داشتن و شاداب نگه داشتن واحد هایی رو که میتونن خیلی خوب کار بکنن و الان هم در حال کار کردن هستن، قدری هم باید توجه همون